بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. 26 جلسه درس رسائل اصول دو پایه 8 جلد 3 صفحه 398. الثالث انه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب فی شک السببی کان الاستصحاب قلیل الفائده جدا، لان المقصود من الاستصحاب غالبا ترتیب الاثار الثابته للمستصحب، تلک الاثار ان کانت موجودتا سابقا اغنی استصحاب و هن استصحاب ملزوم ها، فتنحصر الفائدت فی الاثار التي کانت معدومتا، فاذا فرض معارضت الاستصحاب فی الملزوم به استصحاب عدم تلک اللوازم و المعاملت معها علی ما یعطی فی الاستصحابین المتعارضین، لغی الاستصحاب فی الملزوم و نظرت الفائدت فی الاستصحاب الاحکام التکلیفیه التي يراد بالاستصحاب ابقاء انفسها في زمان لاحق. سومین دلیل از ادله پنجگانه برای اولین قسم از اقسام دوگانه تعارض استصحابین عبارت است از اینکه اگر استصحاب سببی مقدم نشه، کاربرد استصحاب خیلی کم میشه. چرا؟ چون مقصود از جریان استصحاب ترتیب آثار مثبته یا آثار ثابته بر مستصحب هست، که اگر آثار موجوده در سابقه منظور نظر باشه، ما رو بی نیاز از استصحاب ملزومات اون میکنه. یعنی اگر ما فرض کنیم که این آثار مثل استصحاب وجوب نفقه زیک قبلن سابقا موجود بوده، منظور ما این باشه، ما دیگه بی نیاز از استصحاب مزومات این میشیم که عبارت باشه از استصحاب حیات زید. لازمه وجوب نفقه زید به فرمایین این است که زید حیات داشته باشه. بنابراین وقتی که این آثار منعدم شد، فایده استصحاب فقط دو آثار معدومه فی سابق بارز میشه. مثل چی؟ مثل عارض شدن طهارت برای لباس در استصحاب طهارت آب. تنها چیزی که به دست ما میمونه فایده استصحاب برای ما اون آثار معدومه است که در سابق بوده. لذا اگر قائل به تقدیم استصحاب سببی نشیم، بلکه بیایم بگیم تعارضا تساقطا، قائل به تعارض در این دوتا استصحاب بشیم، در نتیجه قائل به تساقط شدیم و استصحاب ملزومات شرعیه هم در اینجا لغو میشه. خب چه کاربردی دیگه برای استصحاب میمونه؟ کاربرد استصحاب فقط میشه در احکام تکلیفیه، چون دو استصحاب احکام تکلیفیه مراد فقط ترتیب آثار نیست، بلکه بقای خود احکام تکلیفی هم منظور نظر و مراد ماست. بنابراین به خاطر گرفتار نشدن به این مشکله، ناچاریم که استصحاب سببی رو مقدم بر استصحاب مسببی کنیم. البته این دلیل یه اشکالی هم داره. اشکالش اینه که گفتن ما نیاز به استصحاب آثار سابقه موجوده داریم. کی گفته ما نیاز به اینها نداریم؟ ما نیازمندیم به این که استصحاب کنیم آثار سابقه که قبلا بوده. به تبع آن نیازمند به استصحاب ملزوماتش هم هستیم. و اون چی که به درد ما نمیخوره اتفاقا استصحاب آثار معدومه فی السابق هسته. اینش به درد ما نمیخوره، و الا ما هم نیاز به آثار ثابته سابقه داریم و هم نیازمند به استصحاب ملزوماتش هستیم. خب ببینید این دلیل سوم رو. از سالس انه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب شک سببی، اگر ما بنا رو بر تقدیم استصحاب دو شک سببی نذاریم، بلکه بنا رو بر تعارض استصحاب سببی و مقدمی بگذاریم، در این صورت کان الاستصحاب قلیل الفائدت جدن، استصحاب بسیار فایده اندکی رو برای ما به بار میاره. چرا؟ لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتیب الاثار ثابته للمستصحب. ما برای چی استصحاب میکنیم؟ غالبا مقصودمون از استصحاب ترتیب دادن اون آثار ثابته است، مثل زوال نجاست لباس، وجوب نفقه زوجه جناب زید، ناساری که ثابت میشه برای مستصحب که طهارت آب یا حیات زید باشه. و تلکل آثارا این کانت موجودتن سابقن اغنی استصحابها ان استصحاب ملزومها. این آثار اگرچه سابقن موجود بوده ولی ما رو بی نیاز میکنه از استصحاب آثاری که از استصحاب ملزومات این آثار باشه. دیگه ما اون وقت ما نیازمند به استصحاب ملزومات یعنی حیات زید نیستیم. خب بفرمایید، اون که از بین رفت اینم که نیازی بهش نداریم، پس چی میمونه؟ فتنحصر الفائده تو فی الآثار التي كانت معدومه. فقط و فقط فایده استصحاب منحصر میشه در اون آثاری که معدوم شدن، مثل عارض شدن طهارت برای لباس تو جریان استصحاب طهارت آ. دیگه طهارتی که عارض بر لباس میشه این دیگه معدوم شده. این فقط فایدهش. فإذا فرض معارضة الاستصحاب فی الملزوم به استصحاب عدم تلک اللوازم. حالا اگر فرض بشه که معارضه رخ داده بین استصحاب در ملزوم که همون طهارت آب باشه در مقابل استصحاب عدم اون لوازم یعنی عدم زوال نجاست، این دوتا با هم تعارض کرد، باز این فرضه سر اینم میاد. و المعاملة معها علی ما یأتی فی الاستصحابین المتعارضین. و همچنین فرض کنیم معامله با اون معارضه رو بر آنچه که می آید در استصحاب متعارضین یعنی تعارضا تساقط، این گونه باهاش معامله کنیم که حالا تعارض کردن تساقط کنن. در این صورت لغی الاستصحاب فی الملزوم و انحصرت الفائده فی استصحاب الاحکام التکلیفیه. در این صورت لغو می شود استصحاب در ملزوم و تنها چیزی که میمونه از فایده استصحاب در استصحاب احکام تکلیفیه هسته، مثل وجوب روزه برای یک انسان شاک که آیا افطار بکنه یا نکنه. در این صورت فقط میتونیم استصحاب کنیم وجوب روزه رو برای شاک در افطار که التی یراد و بالاستصحاب التی یراد و بالاستصحاب ابقاء انفسها فی زمان لاهه. اون احکام تکلیفیی که اراده می شود با استصحاب ابقاء خود اون احکام تکلیفیه در زمان لاهه. در چیزی که می تونیم بکنیم انجام بدیم بگیم ما استصحاب کنیم اون احکام تکلیفیه رو در زمان آینده، نه ترتیب دادن آثار بر اون احکام رو، فقط خود احکام تکلیفیه باقی می مانند. خب اشکالی که این دلیل داره چیه؟ و یرد و علیه ایراد وارد شده بر این دلیل سوم، من و عدم الحاجت الال استصحاب الاثار سابقه. کی گفته ما نیاز نداریم به استصحاب تو آثار موجوده سابقه؟ نه، ما اتفاقا نیاز به آثار، نیاز به استصحاب آثار سابقه هم داریم. دلیل این نیاز چیه؟ بناءً علی ان اجراء الاستصحاب فی نفس تلک الاثار موقوفان علی احراز الموضوع الها. دلیل این نیاز اینه چون بنای ما بر این است که اجرای استصحاب در خود این آثار موقوف بشه بر احراز موضوع برای این آثار، ما نیاز به این داریم. و هو مشکوکم فی، در حالی که موضوع این آثار اصلا مورد شک، نمیدونیم هست یا نیست. فلا بد من استصحاب الموضوع، پس ناچاریم که اول بریم موضوع رو استصحاب کنیم. اما لیترتب علیه تلک الآثار، یا به خاطر اینکه بر این موضوع آثار رو بار کنیم. فلا یحتاج الی استصحاب انفسها المتوقفه علی بقاء الموضوع یقینا. در این صورت دیگه نیاز نداریم به استصحاب خود این آثاری که متوقف است بر بقاء موضوع، اونم به صورت یقینی. کما حققنا سابقا فی مسئله اشتراط بقاء الموضوع، ما اینو قبلا تحقیق کردیم تو مسئله اشتراط بقای موضوع که باید این اتفاق بیفته. و این مال تحصیل شرط الاستصحاب فی نفس تلک الآثار، یا بایستی بر این موضوع آن آثار رو بار کنیم یا برای تحصیل شرط استصحاب در اون آثار این کار رو انجام بدیم. کما توهمه بعضون، بعضی این توهم رو کردن که جناب صاحب فصول باشه، فی ما قدمنا سابقا، قبلا گفتیم که چی؟ من ان بعضهم تخیل ان موضوع المستصحب یهرز و به استثبل استثاب فیستس هم. بعضی مثل فصول فکر میکردن و گمان میکردن که موضوع مستثب هم احراز باید بشه به سبب استثابه، که باید به سبب استثاب موضوع مستثب هم احراز بشه، فیستثب، بنابراین خود مستثب هم به دنبالش استثاب میشه. ولی حاصلن نل استثاب فی المرزومات محتاجون اله. خلاصه این که استثاب تو ملزومات که مثل حیات زوج جناب زید باشه محتاج به این استثاب هست، علا کل تقدیم به هر صوره. پس اینم از اشکال دلیل سوم. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم برای این قسم عبارت است از اخبار باب استثاب. شیخ میگه نگاه کنید در اخبار باب استثاب، تو اخبار یقینی، تو اخبار استثاب ما یه یقین سابق داریم، یه شک لاحق داریم. میگه تو اخبار باب استثاب این یقین سابق فقط در مورد شک سببی اعتبار داره، نه شک مسببی. مثلا در نماز ما یه سببی داریم برای نماز به نام وضو، که این سبب طهارت. یکی هم مسبب از طهارت داریم که اشتغال به نمازه. امام علیه السلام دستور میده که بنا رو بر وضو سابقت بگذار، بنا رو بر وضو سابقت بگذار. چرا؟ چون که وضو سبب طهارت است. نمیگه بنا رو بر اشتغال به نماز بگذار که مسبب از طهارت بشه. بنابراین اخبار این باب به ما میفهمونه، کلام شریف امام علیه السلام به ما تفهیم میکنه که بنا رو شما باید بر سبب بگذاری، بنا بر وضو سابق بشه، نه بنابر مسبب از طهارت که اشتغال بر نماز باشه. هم چیزی ما نداریم. بنابراین از این اخبار میفهمیم که رعایت سبب لازم است، سبب طهارت که وضو باشه، نه مسبب از طهارت که اشتغال به نماز باشه. این دلیل رو ببینید. الرابه ان المستفاد من الاخبار، صفحه 55 همین کتاب، اخبار رو در اونجا باز مرور بفرمایید. مستفاد از اخبار باب استصحاب این است: عدم و اعتبار به یقین سابق فی مورد شک مسبب. هیچ اعتباری نیست به اون یقین سابق در مورد شک مسببی. یعنی در نماز ما دنبال وضو هستیم، نه به دنبال اشتغال به نماز. بیان این دلیل اینه: ان الامام علیه السلام علل وجوب البناء عن الوضوء. امام علیه السلام تعلیل آورده وجوب بنا رو بر وضوء. کدوم وضوء؟ وضوء سابق. در کدوم روایت؟ فی صحیحه زراره. به مجرد کونهی متیقنن سابقن غیر متیقن الارتفاع الله. به مجرد این که این وضوء، کونهی به وضوء میخوره سبب طهاره، به مجرد این که این وضوء سابقن متیقن بوده و متیقن الارتفاع هم نبوده در زمان آینده، بنا رو بر این بگذار. و به عبارت اخرى اول لبقاء الطهارت المستلزم لجواز دخول فی الصلاة به مجرد الاستسها. تعلیل آورده شده بقاء طهارتی که این چنین صفت داره مستلزم جواز دخول در نماز هست، که البته به مجرد استسها به وضوع این اتفاق میفته. و من المعلوم ان مقتضى استسها بالاشتغال به الصلاة عدم و براءت ذمت به هذا السلام. و پر واضحه و پر معلومه که مقتضای استصحاب کردن اشتغال به صلات، یعنی استصحاب مسببی انجام بدی، براءت ذمه از این نماز نیست. اونچه که شما را از این نماز بری و ذمه میکنه استصحاب سبب هست که وضو باشه، نه استصحاب مسبب که اشتغال به نماز باشه. حتی ان بعضهم جعل استصحاب الطهارته و هذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين. تا اونجایی که بعضیا مثل محقق اول تا اینجا پیش رفتن که این استصحاب طهارت و این استصحاب به اشتغال به صلات رو مثل دوتا استصحاب متعارض در نظر گرفت، در حالی که این گونه نیست. یکی سببیه، یکی مسبب. استصحاب طهارت میاد دیگه نوبت به استصحاب اشتغال به نماز نمیرسه. فلولا عدم جریان هذا الاستصحاب، اگر نبود عدم جریان این استصحاب، یعنی این استصحاب مسببی، همین اشتغال به صلا، اگر این نبود و انحصار الاستصحاب فی المقام به استصحاب طهاره و استصحاب فقط منحصر میشد در اینجا به استصحاب طهارت که استصحاب سببی باشه، لم یصح تعلیل المضی علی الطهاره بنفس الاستصحاب، دیگه صحیح شمرده نمیشد اون تعلیلی که از طرف امام گذشت و گفتیم چرا بر طهارت تعلیل آورده به واسطه استصحاب، این تعلیل دیگه درست نمیشد. چرا؟ لأن تعلیل تقدیم احد الشیئین علی الآخر به امر مشترک بینهما قبیح، به خاطر اینکه علت آوردن تقدیم یکی از دو چیز یعنی یکی از دو تا استصحابین بر دیگری به واسطه امری که مشترک بین اونهاست یعنی اعتبار استصحاب قبیح، این تعلیل قبیح شمرده میشه. بل اقبح من الترجیح بلا مرجح، بلکه قبیح تر از اون مشکلی که گفتیم میشد که ترجیح بلا مرجح لازم میومد که محال بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.